درصد دارید و می‌خواهید املاک و مستغلات خریداری کنید، با شهریار ربان 310-714-5616 تماس بگیرید. 1575 وستفود، عضو 08 ایرانیان. 310-714-5616 لایسنس نمبر 0066728 و 298861.
Bitsy, bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171
855-7171 رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسم که به عللی و درخواست بسیاری از دوستان برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار دوباره بازپخش داشت و هفته گذشته آخرین برنامه این بود. بنابراین امروز دوشنبه از ساعت 7 تا 8 توجه شما را به دنباله برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار توسط آقای زاون و خانم روزیتا بقایی جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
حقیقتش من در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و سه دوره تحصیلیمو در بهترین دانشگاه ایران درس خونده و میخونم. مسئله من در مورد ازدواجه که الان حدود 5 ماهی که ذهنمو مشغول کرده. حدود 5 ماه قبل من در یک فضای علمی به طور ناخودآگاه در حضور جمعی از همکارام با آقای برخورد کردم که 7 سال پیش اونا در نیمه دوم ماه رمضان در خواب دیده بودم. این خواب خیلی جالب بود و در شبی که من این خواب رو دیدم قبلش خیلی نماز خونده و دعا کرده بودم، طوری که در این خواب این آقا پیشونی من از روی چادر نماز بوس کردند. جالبه بدونید که این آقا مثل خود من دانشجوی دکترا هستن و بچه اشتراکات زیادی از لحاظ تحصیلی و ظاهری با من دارن، از جمله اینکه سه دوره تحصیلیشون رو تقریبا در دانشگاه‌های یکسان با من درس خونده و همکارم هستن و حتی فامیلیشون هم شبیه فامیلی منه. با توجه به اینکه من این آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشونو در خواب دیده بودم در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی دستپاچه شدم و نتونستم با
شما از کجا مطمئنید که ایشون رو قبلا در خواب دیده بودید؟
چون که چهرهشون یه چهره تقریبا خاص بودن و من مطمئنم که خودشون بودن، یعنی چهره کاملا تو ذهنم مونده بود.
نه، وقتی که ایشون رو دیدید در اولین باری که دیدید، حالا داستان ناخودآگاه دیدن نمیدونم معنیش چیه، اولین باری
نه،
که
من ناخودآگاه دیدمشون، ولی خب اون خوابی رو که دیده بودم همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که اون آدم، چون این خواب خیلی جالب بود، اگه من میخوام خواب کامل تعریف کنم میتونم براتون کامل تعریف کنم. این خواب انقدر جالب بود که من همیشه تو این هفت سال منتظر بودم که این آقا رو ببینم.
چرا چرا فکر میکردید که باید ایشون باشن و بیان شما رو ببینن؟ چرا فکر کردید که این رویای
فکر کردم که مثلا خب با توجه به این که مثلا ایشون مثلا در یه در واقع یه فضای خیلی عجیب غریب مثلا با یه موتور اومدن منو بوس کردن از رو پیشونی و از رو
بذارید ازتون یه سوال نه سب کنید یه سوالی ازتون قبل لطفا دقت کنید چون این جواب برای من مهمه. شما میفرمایید که ایشون رو 7 سال قبل در خواب دیدی، درسته؟
بله، تو نیمه دوم ماه رمضان.
بسیار. حالا سوال من است. نه، قرارش سوالای منه. سوال منه جواب بده. بعدن هر چیزی دلتون خواست توضیح بدی. شما ایشون رو 7 سال قبل دیدی و ایشون رو وقتی که این دفعه در یه محیط علمی دیدید، در حالی که میگید شما همه دوره دانشجوییشون ایشون هم شاگرد همون دانشکده بودن، درسته؟
نه، شاگرد مثلا من لیسانس هم توی یه دانشگاه بودم که بعد مثلا ایشون لیسانسشون رو در دانشگاه بودن و من دکترامو در اون دانشگاه بودم.
خب چه ارتباط داره با هم؟ شما که همه چیز میخواید من وصل کنید عزیز، احتمالاً مادرشون هم یه روزی توی خیابونی بوده که مادر شما بوده. همه دنیا اینجوری به هم مرتبط میشن. شما که تز دکترا بخواید بنویسید تو رشته روانشناسی و علوم اجتماعی بودید، باید ثابت میکردید که این روابط روابطی نیستن که معنی دار باشه. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما 7 سال قبل ایشون رو دیدید در خواب، درسته؟
بله.
وقتی که ایشون رو در بیداری دیدید 7 سال بعد بود، درسته؟
بله.
صورت ایشون
7 سال نشده بود هنوز، چون 5 ماه مونده بود به 7 سال.
نه متوجهم، حدود 7 سال. آیا صورت ایشون هم صورتی بود که 7 سال قبل شما دیده بودید؟
صورتی رو که دیدم من صورت در واقع الانشون بود.
بنابراین آدمی که وجود نداشته در خواب شما دیدی؟ چون ایشون که 7 سال قبل این صورت رو نداشته، ایشون یه جوونی بودن 7 سال. نصب کنید عزیز، من میخوام بفهمم ایشون در زمانی که شما در خواب ایشون رو دیدید یه جوونی بودن 7 سال جوونتر، اصلا شکل امروزشون رو نداشتن. و شما نربتون میگم، بنابراین شما دنبال یک کسی که میگشتید که ایشون نباید پیدا میکرد، ولی اون کسی که شما تو خواب دید که شبیه ایشون نیست.
نه خب چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته بود.
ممکنه من بفرمایید ایشون ممکنه من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟
الان ایشون در حال حاضر متولد 54 یا 56 هستند.
و یعنی چند سالشون میشه؟
یعنی میشه مثلا 38 الی 40 سالشون.
اوکی. 38. شما خودتون چند سالتونی؟
من خودم متولد دی ماه 57 هستم، تقریبا میشه 36 سال.
تا حالا ازدواج نکردی؟
نه، تا حالا ازدواج نکردم.
بنابراین 7 سال قبل ایشون رو دیدی؟ حالا به اون میرسیم که چه کردن. بعد 7 سال بعد که ایشون دیدید که شما نباید تشخیص میدادید، ولی که صورتشون عوض شده. حالا
ولی به خدا آقا ایشون خیلی به چهره خاصی دارن، چهرهشون مثلا بوره، چهرهشون رنگیه، یعنی من مطمئن هستم که این آدمی که تو خواب دیدم مطمئنم، یعنی شک ندارم که خود خودشون بودن.
شما دو تا سوال. سوال اول این که آیا درباره این موضوع قبلا به هیچ کس در این خوابی که دیدی توضیح دادی و گفتی؟
هیچ کس.
بس به هیچ کس
دیدمش.
نه من قرار شد شما سوالی من جواب بدید. آخه دلیل دارم عزیز، من میخوام بفهمم شما رو. بنابراین شما در حالی که 7 سال قبلیشون دید به هیچ کس نگفتی تا وقتی دید. حالا سوال دوم من، آیا درباره هیچ موضوع دیگری شده که شما برید و ببینید اونجا رو قبلا خواب دیدی؟
یعنی مثلا خوابای من قبلا راست در
آها.
بله دقیقا، به خاطر اینکه مثلا من تو دانشگاهی درس می‌خونم که تو شهر خودم نبوده، بعد اتفاقا من الان یک ساله که محل کارم منتقل شده به یه شهر دیگه، به خاطر همین با این آقا آشنا شدم. و قبل از اینکه اصلا منتقل بشم خواب می‌دیدم که مثلا یه خوابی می‌دیدم که بعد از اینکه مثلا انتقال پیدا کردم و اینا، دقیقاً اون خوابم صحت پیدا کردش. یعنی حالا اگه بخوام خیلی دقیق توضیح بدم ممکن خیلی ها منو بشناسن.
نه چطور چه جور خوابی بود که دیده بودید؟ هر جوری می‌خواید عوضش کنین کسی شما
ببینید.
شما چه چیزی رو قبلا دیده بودید که بعدا این همون اتفاق افتاد؟
من خوابی که دیده بودم مثلا با ماشینایی که از شهر خودمون میرفتم مثلا یه شهر دیگه، یه ترمینالی اونجا ما رو نگه میداشتن بعد و دیگه ترمینال بعدی نمیرفتن. بعد من یه شب خواب دیدم که خبرم نداشتم که خانوادم قراره که بیان تهران. خب یه شب خواب دیدم که این ماشینایی که مثلا ما رو میارن به اون ترمینال، دوباره از این ترمینال رفتن یه ترمینال دیگه. بعد دقیقاً سال بعدش، چون من هر هفته مسافرت می‌کردم به اون شهر، وقتی اومدم تهران دوباره وقتی می‌رفتم دانشگاه یه شهر خیلی خوب دیگه بود، در واقع اون ماشینای ما یعنی از تهران بعد از اینکه می‌رسیدن به اون ترمینال، به ترمینال بعدی هم می‌رفتن. و این دقیقاً خوابی بود که من دیدم. یه خواب دیگه هم که دیدم این بود که اون زمانی که قیمت سکه داشت رو به افزایش بود، من یه شب خواب دیدم که قیمت سکه در عرض 13 روز از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای، و دقیقا این اتفاق در طول 13 روز افتاد.
شما چه خوابی دیده بودید عزیز؟
من خواب دیده بودم که قیمت سکه در طول 13 روز این تغییرات داشت.
آخه عزیزم شما
از 500 خورده ای رسید به 800 خورده ای.
شما دو تا راه، یکی این که بگید هر روز خواب میدیدم هر روز پا میشم قیمت داری میره بالا میره بالا میره بالا تا از 500 رسید به 800.
نه هر روز نه، من در یک شب این خواب رو دیدم، هر روز خواب میدیدم.
پس بنابراین شما یه جایی وقتی که سکه از 500 رفت 800، شما از قبل 13 روز قبلش یا یه مدتی قبلش متوجه شدید که شده 800، درسته؟ یعنی خواب 800
دیدم ولی باور نکردم، اصلا نرفتم حتی یه دونه سکم بخرم.
من بحثم اون نیست عزیز، بذارید من به شما، آخه شما لطف کردید تلفن کردید من قرار سوال کنم اون توضیح بدید. بنابراین شما در زمانی که سکه 500 بود خوابی دیدید که شده 800 و بعد بعد سکه رسید به 800، درسته؟
800
خورده. شما چجوری اون عدد مثلا 825 کجا بود که شما فکر میکنید؟ از چجوری شنیدید؟ چجوری دیدید؟ کجا نوشته بود؟ کی گفت؟ چی یادتونه؟
کسی خواسته نگفته بود عدد. مثلا تو خواب وقتی یه عدد میاد تو خواب تو ذهن آدم، مثلا شاید شخص خواسته تو خواب اینه به آدم نگه، ولی خواب یه چیزی که آدم شاید به نظرش میرسه تو خواب که مثلا این عدد دقیقا ظاهر میشه.
من راجب آدم سرکا خانم، من که راجب آدم دیگه حرف نمیزنم. شما من بفرمایید فردا صبح یا وقتی که بیدار شدید چه خوابی دیده بودید؟
در مورد کدوم خوابم؟
800 دلار خورده ای، 800 تومان یا هر چیزی، 800 میلیون 800 هزار هر چیزی.
من نزدیکای صبح خواب دیدم که قیمت سکه از 500 خورده ای تقریبا 556 بود فکر می‌کنم رسید به 880 تقریبا.
بسیار.
بعد در طول 13 روز این اتفاق افتاد.
واسه شما میرید سر 13 روز، بحث من نیست عزیز. من میخوام ببینم 880 رو شما عزیز، شما یا باید یه چیزی ببینید یا باید بشنوید. حسی که نیست خواب. خواب
حقیقتش حافظم در حد نیست که این یادم باشه که چی جوری اینو دیدم یا شنیدم، ولی یادم هست که این خوابو دیدم. یعنی مثلا این چیزی که شما دارید میپرسید من هنوز یعنی فراموش کردم که مثلا من اینو شنیدم.
چطور ممکن آدم موضوعی به این مهمی نگونه عددی رو یه جایی خونده دیده یا کسی گفته؟ حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون با هم داریم. شنگ رجمن با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. کیستم من؟ سالم، بیمار و یا نرمال؟ این کنفرانس از تاریخ سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه $100. محل برگزاری اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه استیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-48-25. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 458-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
بله بفرمایی.
من مطلب برام روشن عزیز، من بذارید برای شما یه توضیح بدم که چه اتفاقی میافته. شما البته یه مقدار ذهنیت رویایی و تخیلی دارید. ببینید، وقتی من و شما به یه حادثه نگاه میکنیم، در هر ثانیه 18 تا عکس از اون موضوع به مغز ما مخابره میشه. یعنی فرض کنید من اگر شما رو تو خیابون ببینم، در ثانیه اول 18 تا عکس میاد. ما به صورت تصویر، یعنی عکس به مغز، همه چیز مخابره میشه، مثل فیلمای سینمایی که 24 تا عکس یا فریم در یه ثانیه از جلو نور میگذره، ما به نظر اون رو متحرک میبینیم. مغزم به صورت متحرک کار نمیکنه، به صورت عکس پشت عکس پشت عکس کار. برخی از افراد هستن که وقتی عکس اول رو میگیرن، عکس اول رو به دلیل زمینهای ذهنی که دارن میفرستن به حافظه و در اونجا نگه می‌دارن، به جای اینکه پروسه 7 یا 9 مرحله ایشو طی کنه. عکسای بعدی که میده بعد میگن من با اینجا آشنا، یعنی من وقتی شما رو اولین بار میبینم عکس اول در حافظه است، مثل که هفته قبل شما رو دیدم، برمیگردم میگم من این خانم رو قبلا دیدم، در حالی که من همین اولین بار شما رو میبینم. موضوع خواب یه جای گفتگو داره، ولی موضوع به صورتی که شما میفرمایید در خصوص سکه چین آقا با توجه به 7 سال فاصله مسئله است. بارها اینو تست کردن و دیدن که مثلا آدمی که یه چنین باورهایی رو داره با توجه به تغییراتی که در اون محیط در قبل از، یعنی در میانه خوابش و اون اتفاق هست، مثلا اون چیز اون نبوده. درست مثل صورتی که شما از این آقا 7 سال قبل دید، اصلا وجود خارجی در دنیا نداشته، برای که ایشون 7 سال چرخیده تا به این صورت رسیده، این دماغ یا ابرو یا فرض کنید چروک صورت، چاقیشون، لاغریشون. جان
میگم خیلی دقیقاً مثلا شبیه الان، من مثلا یه چهرهشون خیلی تغییراتی نداشته، چون من عکساشون رو توی وایبر و واتساپ عکسای سنای مختلفشون رو دیدم، یعنی تغییرات آنچنانی نداشتن از مثلا سن 30 و مثلا 3 سالگی مثلا تا 40 سالگی.
اوکی، حالا شما دیگه، حالا من تکلیفم حرفم باشه، من لازم من در خدمتم. حالا موضوع از نظر خود شما چگونه است عزیز؟ یعنی شما سوالتون چیه؟ موضوع چطور من بفرمایید؟
بله، من موضوع ادامه میدم. و گفتم که با توجه به اینکه من آقا رو کاملا به طور ناگهانی ملاقات کردم و چون قبلا ایشونو در خواب دیده بودم، در برخورد اولیه باهاشون تا حدود زیادی درپاچه شدم و نتونستم با اون متانت و وقار همیشگی باهاشون برخورد کنم، در ضمن اینکه یک سری از خانم هایی که اونجا حضور داشتن و منو درست نمیشناختن، به خاطر حسادت یا هرچی از این رفتار من سوء استفاده کرده و به طور غیر مستقیم زیرا به منو پیش این آقا زدن و البته من از این موضوع خبر نداشتم و شاید این باعث شد که از همون ابتدا رفتار ایشون با من تا حدی سرد باشه، اونم در حالی که من به این آقا خیلی علاقه من بودم و یک نوع دلتنگی در رفتارهای من با این آقا بود که برمیگرده به چند سال پیش، زمانی که یکی از برادرامو در یک جریان خیلی سخت از دست دادم. این منظور من اینجا اینه که مثلا چون که مثلا من یکی برادرامو از دست دادم، کلا آدم دلتنگی هستم، سری دلم برای طرف تنگ میشه، میترسم ناراحت
بشم. دلتنگی شما برای آدمی که یه بار دیدیش از کجا میاد؟ من یه کسی رو یه بار دیدم.
این دلتنگی اصلا در وجود منه. این نوع دلتنگی اصلا در وجود منه. من اصلا زود دلتنگ میشم. مثلا هر کسی که شاید چون مثلا سختی کشیدم، یه جریان خیلی سخت برادرم از دست دادم، از اون موقع به بعد این نوع دلتنگی اصلا در وجود من.
نه درست عزیزم. آخه شما
من دوست داشتم.
آخه شما از کجا دوست داشتی؟ ایشون یه دفعه آدم یه کسی رو توی مهمونی ببینه دوست داره؟
خب البته خب وقت اشتراکات خیلی زیادی هم با من داشت، چهرهشون برام دوست داشتنی بود.
خب وقت بعد خانمای دیگه چه جوری زیرا به شما رو زده؟
اون خانما رفته بودن گفته بودن به ایشون که این پرسیده که ایشون مجرد هست یا نیست، و ایشون با توجه به اینکه اینا گفته بودن فکر کرده بود که قبل از این که مثلا من ببینمش اینو پرسیدم، در صورتی که من در لحظه‌ای که ایشونو دیده بودم حاجواز شده بودم و این سوال پرسیده بودم.
حالا
ایشون ناراحت شده.
به چه مناسبت یه مرد، چرا یه مرد باید ناراحت بشه که ببینی یه زنی در یک آن از او خوشش آمده؟ چرا باید ناراحتش کنه و پرسیده این آقا مجرد یا نیست برای که میخواد بره دنبالش؟ این کجاش عیب داره؟ شما به 100 تا مرد بگید 99 تاش خیلی هم خوشحال میشه، مفتخرم میشه، به به من چه تیکه ای هستم که یه خانمی در ثانیه اول منو خواست.
نه خب ببینید، ایشون شاید به خاطر اینکه مثلا فکر میکرد که قبل از اینکه من ببینمشون من مثلا گفتم که ایشون مجرد هست، یعنی ناراحت شده بود. اساسا که من بعد از اینکه دیده بودمشون، یعنی به خاطر
چه فرقی میکنه؟ شما بدونید یه استادی داره میاد بگه زن داره یا نداره، این کجاش عیب و ایرادی که زیرا به آدمو بزنه؟
نمیدونم، ولی خب خانمایی که اونجا بودن اکثرشون خودشون مجرد بودن. مثلا
من میگم مثلا
حسادت
ما خیلی بچه من بحثم سر حسادت و ایشون اونا نیست، اونا حسودن قبول. من میگم اون آقا چقدر ابله و نادانه که کسی برگرده بگه کسی پرسیده حالا یا قبل که شما مجردی یا نیستید بهش بر بخوره و زیرا بشه، دیگر طرف مقابل بسته، دیگران زده بشه.
نمیدونم
حالا از کجا شما فکر مگر این آقا چه کردن با شما که فکر میکنید نظرشون و نگاهشون راجع به شما متفاوته؟
حالا آقای دکتر اجازه میدید من بقیه مشکلمو بگم؟ بعد
ممنونم، بفرمایید.
بعد تو این مدت من چند بار به این آقا گفتم که خیلی دوستشون دارم و ذهنم خیلی درگیر ایشون شد و تمرکزم از دست دادم، طوری که این ترم دانشگاهی مون نتونستم با موفقیت سپری کنم، تا اینکه حدود یک ماه پیش جریان خوابم رو به این آقا گفتم و بهشون گفتم که نیاز دارم این آقا در کنارم باشند و ایشون به من گفتن که فقط به عنوان یک همکار و یک انسان صادق برای من احترام قائلن و به من توصیه کردن که در رابطه با مشکلاتم با شما مشورت کنم و زمانی که من گفتم مگر با مشورت کردن من با دکتر هلاکویی نظر شما برمیگردد و این مشکل من حل می‌شود، ایشون به من گفتن که اگر لازم باشد خودشون هم با شما صحبت می‌کنند و اگر شما تشریف دادید در کنار من می‌مونند. من الان حدود یک ماهه که به مشورت کردن با شما فکر میکنم و الان که ماه رمضان هست ذهنم بیش از گذشته درگیر این موضوع شده، تا اینکه چند روز پیش به یک جای معتبر دادم در رابطه با این موضوع، در رابطه با اینکه با شما مشورت کنم استخاره کردم و جواب این استخاره خیلی خوب اومد که با شما مشورت کنم. این مشکل من.
ببینید عزیز، من بذارید برگردم سراغ اون مطلبی که خدمتتون گفتم. ما افرادی که فکر میکنن که مطلبی دیدن و بعدن اتفاق افتاده یا وقتی کسی رو، جایی رو، منظره‌ای رو، خانه‌ای رو، محیطی رو میبینن به نظرشون آشنا میاد، این به خاطر این کس که یه مغزی دارن که پروسه‌ای که انجام میده یه مسیر عادی رو طی نمیکنه و حتی با یه دارو که مصرف کنن این وضعیت برای همیشه متوقف میشه. اون به کنار. اما بریم سراغ شما عزیز. شما یک مرتبه کسی رو که اصلا نمیشناسید، فقط به صرف این که فکر میکنید یا نظرتون این هست که 7 سال قبل در خواب دیدید، دفعه بهش اظهار عشق میکنید و میگید من تو رو دوست دارم، شما چه شناختی از ایشون دارید؟
از لحاظ روحی عاطفی شناختی نسبت به ایشون نداشتم، ولی شرایطی مثلا ایشون کاملا شبیه شرایط خودم بود.
نه من کاری به اون ندارم،
ظاهری هم ازشون خوشم اومد.
نه خب شما میتونید به اون چیزی که حرفت دیتی که حرفتون خیلی درسته که من یه کسی رو دیدم از ظاهرش خیلی خوشم اومد، این کاملا حرف معقول و منطقی، اما بقیه‌اش
خودم آدم با صداقتی هستن، آدم خوبی ساده‌ای هستن، یعنی آدم ساده، نه ساده معنی با صداقت هستن. احساسم این بود، حسم به همینه گفت. من یه مقدارم همون روز باشون صحبت کردم در رابطه با مثلا همکاری، مثلا توی اون مثلا مکانی که ایشون کار می‌کردن.
خب میدونم، ولی صداقت ایشون رو از کجا شما تشخیص دادید؟ ایشون میتونه صادق نباشه، 5 تا مثلا دوست دختر داشته باشه.
نه دارم، حسام به هم گفت. من حسام معمولا خوب کار میکنه.
نه عزیزم، شما حسن تمام ذهنتون خودتون احساست. ببینید شما یک کسی هستید که معتقدید احساس من واقعیت خارجی، حتی ملاک اندازگیری واقعیت، و این کار دستتون میده. به هیچ وجه حس و احساس من واقعیت خارجی نیست. واقعیت خارجی برای خودش ممکنه با نظر من، عقیده من، حس و احساس من منطبق باشه یا نباشه، و بنابراین ایشون هم اگر به شما یه همچه حرفی زدن نگران این بودن، برای که حالاتی که عزیز شما توصیف میکنید حالا ممکنه در شما نباشه، نمیخوام وضعیتتون، ولی اینا علائم یه مقدار اختلال روانیه. یعنی شما با تصورات و تخیلات خودتون اینقدر اینا رو تغییر میدید تا اونگونه که میخواید به موضوع بچسبونید. یعنی یه آدم 7 سال قبل رو با 7 سال بعد یکی میکنید، بعد استدلال کنم است که به عکس ها که نگاه میکنیم خیلی ایشون فرقی نکرد. علاوه شما در اونجا خلاصه چه دیدید که بکنه اصلا به شما مبارد. اگر بیاد فرض رو بر این بگیرید که ایشون شما رو دیده و از شما خوشش آمده و دنبال شماست، 10,000 نفرم بخوان زیرا به شما رو بزنن از عهده بر نمیان دیگه. اگه قراره یک کسی فردا رو ببینه که من فردا زور چرا کباب میخورم، من هیچ رای غیر از این ندارم، یعنی من هیچ چاره غیر از این ندارم که چرا کباب بخورم، برای که اگر کسی آینده رو دیده، اتفاقی که افتاده رو دیده، اتفاق افتاده رو که نمیشه تغییر داد عزیز. بنابراین اگر شما در ارتباط با ایشون یه چیز مثبت اتفاق افتاده، 100% بر اساس نظر شما اتفاق خواهد افتاد، برای که درست مثل دیروزی است که اتفاق افتاده. من دیروز ظهر میدونم دقیقاً چه ساعتی مثلا نهار خوردم، و کسی هم که از آینده خبر داره دقیقاً میدونه فردا ظهر اون آدم یا من چی میخورم، برای که آنچه اتفاق افتاده رو دیده. پس بنابراین وقتی آنچه که اتفاق افتاده دیده شده، که هیچ تغییری درش نیست. درست نیست که همه هیچ کس نمیتونه دیروز رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه فردایی که شما دیدید رو عوض کنه. بنابراین ناراحتی شما برای چی؟ بنابراین حالا شما تو اون خواب به ایشون رسیدید نرسیدید چه شد؟ ایشون که شما رو ظاهرا دوست داشتند و بقیه ماجرا، درسته؟
بله، من احساس میکنم که ایشون در این حدی منو دوست دارن که مثلا نگران این بودن که مثلا یه دفعه مثلا من ناراحتی چیز داشته باشم که به من توصیه کردن با شما مشورت کنم و
این چه نتیجه گیری؟ نه این چه، نه شما در اون رویا بدون که وارد جزئیاتش بشید، ایشون که آمدن چه کردن، بعدش بین شما و ایشون چه اتفاقی افتاد؟
توی اون خوابی که در
خوابم تو خواب 7 ساله
من خواب دیدم، من خواب تو 7 سال قبل تو خواب دیدم که در یک محیط خیلی بدی قرار داشتم، چادر نمازم سرم کرده بودم و با اینکه مثلا آدم خیلی معمولی هم هستم از لحاظ منطقی، ولی موام اصلا مشخص نبود، چادر نماز سرم بود، خیلی مظلومانه یک جایی در یک محیط خیلی بدی وایستاده بودم. این آقا با یک موتور قرمز رنگ خیلی قشنگ اومدن، منو از پیشونی منو از روی چادر نماز بوس کردن، قیافشون، قدشون، هیکلشون دقیقا همون چیزی که من الان دارم میبینم و چهرهشون هم مثلا با توجه به اینکه عکسای قبلیشون هم دیدم خیلی تغییری نداشته، یعنی میتونم مثلا بگم اون قبلی هم بوده تا یه حدی. خب یعنی بعد اومدن منو بوس کردن، دوباره سوار موتور شدن و رفتن.
همین؟
بله همین.
خب شما از توش خودتون معنای این رو چجوری میبینید عزیز؟
من نمیدونم، من الان سال هاست که منتظرم که این چهره خاص با که مثلا چهره بور بود ببینم تو زندگیم، و چون مثلا اکثر مردا چهره هاشون مثلا نفتیه، البته یک چیزی هم بهتون بگم، این آقا سید هستند، این آقا سید هستند و منم میگم که از لحاظ مذهبی و اعتقادی تا یه آدم معمولی هستم، نماز میخونم، روزه میگیرم، آدم معمولی هستم به نظر خودم، و ایشون چون سیدم هستن این موضوع هم باز دوباره یه مقدار بعضی زمینه‌های مذهبی مثلا بعضی وقت ذهن من مشغول میکنه که چون مذهبی هم پس چرا مثلا نکنه مثلا فرض کنیم حالا آدم مثلا بخواد به چیزایی دیگه مثلا نکنه جدش بوده، نکنه مثلا
یعنی نکنه جدش بوده، مخصوصا از این که جدش بوده، یعنی حضرت محمد چه بوده؟
یعنی من نمیدونم ولی من میدونم که این خواب من در شهری دیدم که در اون شب، حالا درست خاطرم نیست ولی فکر کنم گریه هم حتی کرده بودم، کلی نماز خونده بودم قبل از اینکه بخوابم و کلی هم دعا کرده بودم و در جریان بودش که مثلا یه جریان سختی رو پشت سر گذاشته بودم و خیلی مثلا شب و گریه میکرد، حالا اون شب یادم نمید دقیقا گریه کرده بودم یا نه.
آخه ایشون که با موتور قرمز آمدن زمان حضرت محمد که موتور قرمز نبوده.
نه ایشون...
نه متوجه هم. حالا به هر حال مطمئن هستم که آدم های مذهبی معمولا قرمز سوار نمیشه، برای اینکه یه ذره رنگش
بود. نه خیلی مسئله نیستن ایشون
خیلی okay.
هستن ولی از لحاظ اعتقادی کاملا به حد خودم هستن.
حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من اینه که ایشون خودشون قبول کردن که با شما صحبت کنن، بعد اگه شما تشخیص بدید، من احساس میکنم نیاز دارم که این آدم در کنار من باشن، و اگه شما تشخیص بدید که در نهایت ایشون در کنار من بمونن، ایشون در کنارم میمونن.
بنابراین از ایشون خواهش کنید،
آدم دروغگویی هم نیست.
بنابراین ایشون اگر خواستن، اگر دوست داشتن، دلشون خواست، خوشحال میشن باشون صحبت کنن، ولی شما هم به نظر من اگر یه دوست روانشناسی رو پیدا کنین، موضوع رو مطرح کنین که ذره آروم بگیرید، خیلی خیلی براتون بهتره. ولی به ایشون از جانب من پیغام بدید که خوشحال میشم که اگر ایشون خواستن من در خدمتشون باشم و گفتگوی با هم داشته باشیم. به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها دارم. جان
ایشون هم مثل من دانشگاه خیلی خوبی دارم.
بسیار عالی.
دانشگاه همون دقیقا یکی بوده، من تو مثلا فرض کنیم لیسانس مثلا من تو اون دانشگاه
هم متوجه شدم. بنابراین از ایشون خواهش کنید که دلشون خواست من خوشحال میشم باشون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مازم خود خواهش کنم.
من دوباره با شما صحبت کنم.
نه به ایشون بگید اگه خواستن ایشون زنگ بزنن من در خدمتشون.
البته آقای دکتر یکی دیگه هم بهتون بگم، من بارها عکس ایشونو میذارم جلوم و بعضی وقتا که احساساتی میشم دلم میخواد پیشونیش همونجوری که پیشونی منو تو خواب بوس کرد بوس کنم.
هیچ اشکالی عکس نداره، خودتون نگران گناهش نکنید، اگرم شد بنویسش پای من. من به هر حال گناهم بسیار، اینم روش بره خیلی فرقی نمیکنه.
اشکال نداره که بوس کنم، بوس میکنم.
نه خواهش میکنم، به هر حال مواظب خودتون باشی. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
مرسی. همچنین باشه. بهتون پیغام
میرسونم. خواهش.
مرسی. لطف کردید. خدا
حفظتون. خدا. شنگون ارجمند با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپوله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پا میان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، 29 سالمه.
بله بله بفرمایید، در خدمتتونم.
خدمتتون عرض کنم که من حدود 2 ساله که از بعد از اینکه در واقع دانشگاه درسم تموم شد، مادرم مثل خیلی از مادرهای دیگه که فرزندی با همچین سن و سالی دارن و درسشون تموم شده، حالا کاری دارن، خیلی دوست داشتن که من ازدواج کنم. و تو مدت اخیر مخصوصا 6 ماه گذشته خیلی اصرارشون بیشتر شد و یه گزینه‌ای که خیلی در واقع تمایل داشتن که من باش در واقع ارتباط داشته باشم و آشنا بشیم بیشتر، خواهر دامادمون بود. و خواهر من حدود 2 ساله که ازدواج کرده و دامادمون یه خواهر داره از خودش کوچکتر، که در واقع این خانم 8 سال از من کوچکتره. بعد من از طرف دیگه هم یه موقعیت کاری پیش اومده خارج از ایران و تا نهایتاً 2-3 ماه دیگه بایستی برم. واسه همین حدود 2 ماه پیش من یه رابطه شروع کردم. یه مقدار در واقع اصرار مادرم اینا خیلی تأثیر گذاشت رو من، این که هی تعریف میکردم و میگفتن که دختر خیلی خوبیه و تو اگه بخوای بری این امکان داره که به هر حال ازدواج کنه و این موقعیت خیلی خوب از دست بره و بعد میری حالا دوباره پیدا کردن یه نفر خوب. تو مطمئنن وقتی که میگی که میخوای همسر ایرانی داشته باشی اون موقع برای شرایط سخت‌تر میشه. خلاصه من تقریبا 2 ماه و نیم پیش بود که شروع کردم رابطه رو با ایشون و خب توی 2 سالی که در واقع گذشت و من ایشون رو میشناختم، شناختم البته محدود بود به همین رفت آمدهای خانوادگی که بیشتر خونه خواهرم میومدن و چون خونه خواهرم نزدیکه حالا من میدیدم ایشون، خیلی حقیقتش من جذب نشده بودم، نه اینکه مثلا خوشم نیاد، نه اصلا خیلی عادی مثل همکارا و یا همسایه شاگرد مثل کسای دیگه کلا رابطه عادی داشتیم، ولی تو این 2 ماه و نیمی که با هم ارتباط داریم خب من خوشم اومده از ایشون، حالا نه اینکه بگم عاشق دل باخته شدم و اینها، نه، ولی اوکیه، همه چی اوکیه. بعد خواهرم حدود 20 روز پیش شاید متوجه شد که ما در ارتباط هستیم با هم، بعد خواهرم پیش مشاور میده برای کارهای خودشون و اینها، این قضیه رو گفته بود به مشاور و مشاور بهش گفته که تمام سعیت رو بکن که این رابطه رو به هم بزنی، به خاطر اینکه اگر این وسط اتفاق بیفته برای شما کلا مشکل به وجود میاد. کلا حالا یادم نیست یه اصطلاحی هم فکر کنم به کار برد که مثلا با یه خانواده دوبار آدم نوایستی وسطت کنه و از این صحبت ها. حالا من میخوام بدونم که حالا سوایی از این که اصلا من آماده ازدواج دارم ندارم اینا رو کنم، اصلا همچین چیزی هست آیا که یه چیز تجویز شده باشه که به هیچ عنوان شما نباید با یه خانواده دوبار وسطت کنی، صرفا این امر غلطه به نظر شما؟
ببینید عزیز، موضوع این است که من و شما در وقت ازدواج غالبا موضوع و مسائلی پیدا میکنیم. وقتی اعضای خانواده اینقدر نزدیک باشن که فرض بفرمایید دختر خانم شوهر خواهر شماست، اگر شما رو درست فهمیدم، مشکلات شما میره سراغ اونا، مشکلات اونا سراغ، ولی هیچ چیز مثبت شما دوتا به هم منتقل نمیشه. یعنی اشکال کار مثل ماجرای بیماریه، یعنی من سالم و شما سالم و اگر یه بیمار پیدا بشه ما سلامتی رو به اون نمیدیم، ولی اون ممکنه بیماری رو به ما بده. به همین جهت که حرفی که ایشون زده درسته، روزی که شما با یه خانواده ازدواج میکنید، یه ازدواج اینقدر نزدیک کردن در حقیقت اشکالات یه ازدواج به ازدواج دیگه بردن. فرض بفرمایید شما با همسرتون نسازید، زندگی خواهرتون رو میتونید با هم بریزید و یا اونها با هم نسازن، زندگی شما رو میتونن با هم بسازن. علتش اینه که فرض کنید اینجا پدر و مادرها مشترکن، هم پدر مادر شما هم پدر مادر محسن اونها، و در نتیجه اختلافات اونا اختلافاتی است که بیشتر و بیشتر میشه. یعنی برخلاف تصور جنبه های مثبت در این گونه موارد منتقل نمیشه، درست مانند سلامتی است که منتقل نمیشه. شما اگر 10 تا سیب سالم داشت باشید، سیب گندیده، اون 10 تا سیب سالم گندیده رو درست نمیکنه، اون سیب فاسده گندیده بقیه رو گندیده میکنه. و به همین جاست که مطلبی که اون روانشناس یا مشاور به خواهر شما گفتن، حالا اینکه نه اینکه تو بر هم بزنید، ولی بگن این کار یه کاریست که با دردسر و خطراتی همراه هست، متاسفانه درسته. باز جمله رو تکرار میکنم چون خوبی منتقل نمیشه ولی بدی منتقل میشه.
خب الان آقای دکتر شما پیشنهادم چیه؟ یعنی من ایدئالم این بود که حالا فکر میکردم که حالا این دو سه ماه به اضافه این مدتی که من باید خارج از ایران باشم، حالا رابطه های از طریق حالا اینترنت و زمینه که می اومدم ایران بتونیم بیشتر ببینیم و بشناسیم هم دیگر رو و نهایتاً اوکی بشه اگر که
نه ببینید نه سب کنید ببینید عزیز، اولین موضوعی که مطرح هست این است که شما در برخوردهای اول از این دختر خانم خوشتون یا خیلی خوشتون اومده باشه و چون میفرمایید نیومده و حالا تبلیغات مادر و بقیه خانواده است من باش موضوع دارم. چون ببینید موضوع اصلی و اساسی اون توجه اولیه، اون فیزیکال اند سکشوال اترکشن یا جلب و جذب است که از نظر فیزیکی و جنسیه و دوم از نظر حتی ارتباطات احساسی عاطفی که شما به خاطر نزدیکی که پیدا شده از نظر خانوادگی و ضمناً بسیاری از مهمانی ها اونم به صورت خوب و به هر حال جالب و جاذبش رو داشتید، شما خودتون به خودی خودتون به سمت هم دیگه کشیده نشد. این یه طرف قضیه است. دومین نکته اصرار مادر برای ازدواج، خب حتما اشتباهه، یعنی اینا دورانش به سر آمده و این نوع دخالت ها و انتظارات خیلی درست نیست. سوم سن این دختر خانم کمی کمه، یعنی من با 21 موافق نیستم، یعنی امروز ازدواج سالم برای آدم ها بعد از 25 یا 26 حالا حداقل 23 4 ساله باشه و درسشون تموم بشه. حالا سال دو سه سال اولش اینه که شما چند تا خودتون خواهر برادر دارید؟
من خواهرم 2 سال از من بزرگتره، برادرم هم 8 سال از من کوچیکتره.
اوکی. به من بفرمایید شما رشته تحصیلیتون چیه؟
زبان انگلیسی.
و شما الان دارید میرید خارج از ایران برای چه کار؟
برای همین تدریس.
تدریس کجا؟ در کدوم کشور؟
کشور آسیایی.
اوکی. بنابراین چه مدتی میرید اونجا؟ اصلا شما برای چی دارید میرید اونجا؟ برای چی درس بدید؟
حداقل 3 سال برای یکی از دوستام اونجا هستش و خیلی راضیه و گفته که شاید اوکیه. من هم مخاطباتی داشتم ظاهرا که اوکیه، برای چند تا جا مصاحبه دارم میرم و به احتمال خیلی زیاد فیکس میشه.
اوکی. به من بفرمایید این دختر خانم چند تا خواهر برادر داره؟
در واقع 4 نفرن که خودش کوچیکترینه.
یعنی 3 تا خواهر برادر بزرگتر داره؟
بله، یه خواهر و 2 تا برادر بزرگتر دارن.
آیا غیر از برادرشون که ازدواج کرده اون 2 تا خواهرها ازدواج کردن؟
یه خواهر داره که بله ازدواج کردن، 2 تا برادرشون که ازدواج کردن.
ما چرا ایشون چی خونده چه میکنه عزیز؟
ایشون دانشجو هستن الان و
چه رشته؟
شما فرمودید سن شیمی. این که فرمودید که 21 سال زوده و اینها، ما اصلا در واقع مد نظر نداریم که اگر شناختمون منتج به این شد که به درد هم میخوریم مثلا در آینده نزدیک مثلا 1 سال آینده اینها، نه مطمئنم خیلی بدتر منظورمون بود.
اون که اصلا معنی نداره. شما اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، با ازدواج کنیدشون 1-2 سال معطل بمونن که بعدن برای چه کاری میخواید بکنید که 2 سال وقت میخواید؟
خب عرض کردم من حداقل 3 سال احتمالا نباشم، یعنی ایشون هم که خب اینجا درس باید بخونن یا نه امکانش هست که بخوان بیان.
نه شما بهتره که
من دوست دارم این موقعیت رو از دست بدم.
نه ببینید، ایشون اگر دوست ندارن بیان، شما این موقعیت رو از دست بدید. موضوع کاملا منتفی است عزیز. ما تو دنیای امروز که نمیایم آدم‌ها رو یه جایی نگه داریم، برس من 3 سال دیگه میام با تو ازدواج کنم، من خرید و فروش من کالاست عزیز. نه، اگر شما نمیخواید همکنون بعد از این که به یه نتیجه رسیدید با هم ازدواج کنید و با شما بیان یا هر چیزی، ما مثلا دلیلی برای ادامه این رابطه میمون. از حالا تو بیا با این آشنا شو، اینو اینجا نگه دار 3 سال، برو اونجا. از 10 تا رابطه اینجنی 9 تاش حتما یا به هم میخوره یا اینقدر خراب میشه که بعد از ازدواج به هم میخوره. این بازی ها رو چرا خانواده ها در میارن؟ و بعدم یه استدلال شما کردید که من از شما تعجب میکنم که در قرن 21 جوان تحصیل کردین که این دختر میره بعد برمیگردی به کسی دیگه نیست، بعد مشکل میشه.
نه اینا چیزایی بود که البته مادرم خیلی خیلی انقدر دیگه فرو کردن اینو تو ذهن من
نه
که
خب بیخود کردن.
من همش بهشون میگفتم که من دارم زندگی میکنم، اوکی ام.
نه بحث نه، بحث اوکی نیست، استدلالا غلطه عزیز. اصلا بحث اوکی نیست که شما اوکی، شما اصلا میتونستید تنهای تنها و در به در دنبال همسر باشید یا یه زن داشته باشید. حرفا حرفای غلطی عزیز، اینا حرفای نیست که در دنیای امروز با واقعیت ها بخونه و کار رسو. شما اگر عزیز تکلیف من رو، اگر شما میخواید ایشون به رابطتون ادامه بدید که ای دیدید به هم میخورید و به درد هم میخورید، ازدواج کنید تو ایشون با شما بیاد یا شما از این سفر بگذرید، من مسئله ندارم. ولی اگر شما حرفتون اینه که ما میخواییم رابطه رو داشته باشیم بعد یه قول قرارهایی با هم بذاریم، من برم 3 سال اونجا برگردم ازدواج کنم، من خدمتتون عرض کنم حتما حتما این کار اشتباه است.
اصلا آقای دکتر شما قبل از این که الان اینو بخواید بگید، همون مورد اول رو که فرمودید که این کار میتونه منتهی به این بشه که ما دعواهایی اگه باشه منتقل بشه، واقعا من دل سرد کرد، چون من به هیچ عنوان دوست ندارم این دعواهای تیپیکالی که بین پارتنرها هستن چی چیزی داشته باشیم. یعنی این یکی از کابوس‌های برای من که شاید یکی از دلایلی که گفتم که من همینجوری اوکی ام و هی این قضیه ازدواج رو دوست داشتم همیشه به تعویق بندازم، اینه که وقتی میبینم دور و برم رو از هر 100 تا 99 تاشون از این دعواهای تیپیکال دارم، واقعا برام همیشه غیر قابل تحمل بوده. واسه همین من الان همون مورد اولی که شما فرمودید خیلی برام جدیه، یعنی اگه واقعا اونطوری باشه.
آخه عزیز ببینید، یه مشکل دیگه هم شما دارید، به دلیل این همه دخالت و اصرار مادرتون شما یه خانواده مستقل آزاد نیستید، یه خانواده به هر حال گسترده وابسته ای هستید و اینجا مثلا یعنی extended family it's not nuclear family. این شماره یک. دوم این باید مطمئن باشید اختلاف شما زندگی خواهرتون رو به هم میزنه، اختلاف خواهرتون زندگی شما به هر حال شما رو با مشکل روبرو اصلا. و در این ماجرا مثلا پدر و مادرها که درگیر میشن شما درگیرید. مثلا فرض کنین خواهر شما با همسرش اختلاف پیدا بکنه، شما چیکار می‌خواید بکنید؟ شما در ارتباط با خواهر ایشون وقت چیکار کنید؟ بحثشو میکنید نمیکنید؟ حرفای شما، دفاع شما، موافقت شما، مخالفت شما؟ نه اون مسئله جدی است عزیز. به همین جهت است که اصولا ازدواجای تو در تو که اعضای خانواده فامیل هستن فقط مسئله آفرین گفتم سلامتی رو منتقل نمیکنه، خوبی و خوشی رو منتقل نمیکنه، ایبایدار رو، گرفتاری و اختلاف رو کاملا منتقل میکنه، اونم با این حد نزدیک. شما اگر فرمودید که اون ور دنیایی که اون این ور، پدر مادر من هیچ دخالتی ندارن، هیچ نقشی ندارن، من حالا با یه خانم آشنا شدم یه دفعه متوجه شدم که، یا بعدا متوجه شدم یا اول توجه من جلب کرد فهمیدم که خواهر شوهر خواهرمه، اونو میتونستم بفهمم، ولی بعد کسی بیاد زیر این همه فشار و بعدم مادر همجوری تبلیغات بکنم برای که بسپر کنم مثلا دخترشون رو که شما هستید با هر چه زودتر شوهر بدم، بهشون میگید مادر 29 سالم رسه برم دنیا رو یه ذره تجربه کنم برگردم، 3 سال دیگه هم هنوز برای من دیر نشده. و به نظر من، من اگر نخواهید ازدواج کنین مخالفم، اگر کل ماجرا رو بخواید به هر حال همه مطالعات نشون میده که اینو ازدواجای تو در تو غالبا مشکل یکی رو به دیگری هم منتقل.
بعد آقای دکتر پس من این رو در واقع چون توی این مدت حالا قبلش هم علاقه ظاهر از طرفیشون بوده، چراغ سبز من همیشه حقیقتش میگرفتم تا اینکه 2 ماه پیش 3 ماه پیش شروع کردیم، میخوام بدونم که اینو همینجوری باشو مطرح کنم که حالا به این دلایلی که
شما
ازدواجهای به قول شما تو در تو.
نه شما یه کار دیگه بکنین، چون من به اندازه کافی دشمن قسم خورده دارم، عرایز من رو روی هولاکوی آرکایف بگذارید، اون دختر خانم یا اعضای خانواده بشنون، بعدم من یه چند تا دشمنه عرض کنم خونه بیشتر پیدا میکنم. نظر چرا شما بیخودی خودتو خراب کنی عزیز، من رو اینجا قربانی کن، منم با این کار بسیار خوشحال و راضی هستم. بگو این حرفا رو زدم و بگو که این اینو میگه دیگه، بقیه‌اشو ببینیم خود شما چه میکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون.
شما خیلی لطف کردید، مادرم هم اینجا می‌خواستن یه صحبتی
با باید لطف کنن، باید لطف کنن روی خط باشن، پیام ما رو بشنوین، من در خدمتتون. شنگ رجبن بابا باشه.
مرسی، قربان.
دشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودرنهیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
8 1 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با ادکت در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737-818-832-7737.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585، 714-639-0585.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا مادر ارجمندشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید شما؟
من خوبه، خوب. بفرمایید چه خبر است؟ شما صحبت
کنید. دکتر خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت
کنم. والا اونم مطمئن نیستم، ولی به هر حال بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر. آقای دکتر، من در مورد دختر من می‌خواستم یه سوال بپرسم. دختر من 31 سالشه که ازدواج کرده، من 2 سال ازدواج کرده. پس اینا جلوتر که با هم دوست بودن، تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن. بعد به اصرار من و همون خانواده شوهرش که خیلی بهش اصرار می‌کنیم بچه دار بشن، الان تازگی تونستم راضی کنم که بچه دار بشه. میگه اگه بچه دارم بشم بعدها اصلا دوست ندارم تو ایران بچه دار بشم، میخواد مثلا کارش داره درست میکنه که خودش هم مطمئنه که مثلا 2-3 سال طول میکشه که بیاد آمریکا، اونجا میگه بچه‌م دنیا بیاد اونجا بزرگ بشه. نمیدونم حالا تصمیم خوبیه که داره میگیره یا اصلا کلا به اصرار ما داره میخواد صاحب بچه بشه. اصلا چجوریه مثلا تصمیم خودش گرفته که بچه دار نشه؟ اصلا اوکی خوبه؟ چجوریه آقای دکتر؟
اولا فرزند اول شماست دخترتون، درسته؟
بله بله.
اگر یکی بهش بگه چرا نمیخوای صاحب فرزند بشی، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟ میگه چرا بچه نمیخوای؟
بارها گفتم بهش، میگه که بیا تو این دنیا زد بکشه که چی؟ خیلی دنیا خوبه، خیلی نمیدونم زندگی خوبیه، خیلی اینجور میگه.
خب البته اینا نشون دهنده آسیبشه و نظرش غلطه، غلطه. بلی که ببینید عزیز،
آسیب که بله آقای دکتر، آسیب که سعی میفرمایید.
بلی که
شوهر من از اول که این بچه دنیا آمد تو جبهه بوده، از نظر پدر بله، بچه من 4 سال پیش فوت کرده، همین پسرم که دنیا آمد باش اختلاف سنی 2 سال داشت، پسرم که دنیا آمد اصلا کلا شوهر ما خانوادش پسر دوست بودن. بله آسیبی که میفرمایید سعیه.
ببینید عزیز، معمولا آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه و بچه دار میشه. دختر شما نشه، حالا شوهرش ایشون چند سالشه؟
شوهرش 1 سال ازش بزرگتره.
خب وقت ایشون هم نظرش این بود که بچه نمیخوای؟
بله اونم تو زمانی که با هم دوست بودن، 10 ماه دوست بودن، اونا تصمیم گرفتن که البته چون از یه طرف خیلی عاشق دخترم شده بود، نمیدونم حالا به این خاطر قبول کرد، حالا به چه خاطر دیگه نمیدونم، اونم باش موافقت کرد که بعدها صاحب بچه نشن اصلا.
حالا اگر دوتایشون رو شما بنشونید بگید نظرتون راجع به بچه چیه و آیا واقعا عوض شده، فکر کنیم به شما چه پاسخی میدن؟
من بارها باشون صحبت میکنم، باشون راحتم، با داماد منم صحبت میکنم، اونم میگه که همین نظره داره، میگه که بچه دنیا بیاریم تو این دنیا زد بکشه که چی، اگه بعدها میگه میگم پشیمون میشید، بعد خب دختر من نمیتونه صاحب بچه بشه، میگه که بعدها اگه پشیمون شدیم میریم از این پر اون پر بچه میگیریم، بچه بزرگی میریم، بچه میگیریم بزرگ میکنیم. این صحبت میکنه، نمیدونم بعدها پشیمون میشن چنین کاری میکنن یا اصلا پشیمون.
نه ببینید عزیز، اولا نظرشون نظر غلطیه، از یه طرف نشانه آسیبه، دومی که تمام آدمایی که در دنیا زنده هستن اگر بهشون بگیم دوتا راه دارید، دوتا گزینه دارید، یکی این که الان بمیرید، یکی زنده باشید، همون آدمایی که زجر میکشن میگن میخواییم زنده باشیم. پس بنابراین هنوز نعمت حیات یه ارزشی داره، بنابراین اون استدلال که بیاریمش در این دنیایی که بد ناراحته، نه پسر و دختری که ایشون بیارن مثل بقیه مردم دنیا ترجیح میدن زنده باشن تا نباشن یا مرده باشن، بنابراین اون استدلالی که خیلی پایه و مایه نداره، اما نظرشون ممکنه عوض بشه. حالا هم که شما زیر اصرار خودتون گرفتید، میش حرفشون این است که ما بریم 2-3 سال دیگه، حالا یا اینو میخوان بگن شما رو فعلا از سر خودشون باز کنن یا خودشون هم دودل هستن. به نظر من شما دخالتی نکنید، بگذارید ببینید که این زن و شوهر واقعا خودشون به کجا میرسن. هنوزم هیچ کدومشون مشکلی از نظر بچه داشتن با توجه به سنشون ندارن. شما خودتون رو اینقدر درگیر نکنید، چون وقت بدون که به نتیجه برسید اولا رابطه ها رو خراب میکنید، بعدم اگر عیب و ایرادی پیدا بشه گناه و تقصیرش و سرزنشش متوجه شما میشه، و بعدم ای بسا دخالت شما سبب بشه کاری که خوب و درسته رو نکنن. اینه که من اگر جای شما باشم نظرم رو میگم ولی یک بار، ولی این که مثل پسرتون او رو به ازدواجی تشویق کنین یا به بچه دار شدن نه. ضمناً حالا اونایی که میخوان 2-3 سال دیگه برن، یه قصه دیگه به من بگید، دخترتون چی خونده، رشته تحصیلیش چیه؟
اونم همین زبان آقای دکتر، تدریس میکنه. اونم
شوهرش چی خونده؟ شوهرش چی خونده چی میکنه؟
شوهرش کامپیوتر خونده، کارمند، صبح تا ظهر جای کار میکنه، بعد از ظهر میره همون زبان تدریس میکنه. بعد خیلی دوست دارم بیان آمریکا، شوهرش کامپیوتر خونده، میگه اونجا برم دکترامو بگیرم، اینجا فوق لیسانس داره، میگه دکترامو بگیرم اونجا برم، موقعیتم خیلی خوبه، بعدش هم میتونیم اونجا هم حالا مثلا بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم. اصلا ایران دوست نداره بچه، خودشون هم زندگی میکنن راضی نیستن. بعد اینجا خب موقعیت خوبی دارم، میترسم حالا مثلا این الان کارهای تقریبا اول شروع کار اولیه رو دارن انجام میدن، میگه ولی حالا 2-3 سال طول میکشه، میترسم بیان اونجا این موقعیت هایی که اینجا دارن از دست بدن.
آخه شما عزیزم
زندگیتون خوب داره میگذره.
نه ببینید شما اولا خب خیلی دارید برای همه تصمیم میگیرید تو نظر میدید، رها کنید عزیز. اولا واقعا معلوم نیست نظر و عقایدتون درست باشه، دوم با اونا منطبق باشه، سوم آدم ها مختلف و متفاوتن. یه مقدار آروم بگیرید، شما کارتون رو کردید، بگیرید بشین کنار زندگیتون رو بکنید. نظری از شما خواستن عقیده و نظرتون بگید، ولی خیلی پاپهشون نشید و اصرارم نکنید، برای که بعدا مسئله آفرین میشه، روابط خراب میشه، حتی اختلاف زناشویی پیدا میشه. من اگر جای شما باشم نظرم رو گفتم، خواستم رو گفتم، میرم از صحنه کنار ببینم چه خواهد شد. حالا اونام که برنامه دو سه سال آینده دارن، بگذارید ببینید چه میکنن. پسر شما هم که داره میره خارج، برحال این متاسفانه شرایط ایرانه که بسیاری از بچه ها واقعا جایی برای رشد و آرامش خودشون نمیبینن و به همین جهت است که خودشون رو به هر آب و آتشی میزنن. برحال امیدوارم اون چی که خیر و سراشون اتفاق جان.
آقای دکتر نظر بخوام، من اونجوری دخالت نمی کنم. من مثلا خودم اگه نباشم من اینجوری فکر می کنم، چون دخترم همونطور که عرض کردم خیلی ضربه دیده تو بچگی، همون ضربه روحی منظورمه. اگه من نباشم مثلا زندگی خودشون، زندگی مشترکشون مثلا به هم میخوره. یعنی همیشه خودم من طرف دامادمو میگیرم و همیشه سعی میکنم که دخترمو مثلا مقایسه کنم با دخترهای دیگه، بگم شوهرت خوبه اینجوری. یعنی من همیشه سعی میکنم که زندگیشون
آخه معلوم میشه شما
من فکر میکنم اگه من نباشم نمیتونم آخه زندگی کنم.
آخه خونم. عزیز من، اولا شما چرا فکر کنین موثری؟ ای بس اصلا
خیلی موثرم آقای دکتر.
چرا؟
من خیلی
آخه معلوم نیست عزیز.
من خیلی موثرم، من
ممکنه باعث
میشم که این زندگیش دوام داره.
نه 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 این اشتباهی شد عزیز. هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که یک مادر زنی زندگی دخترش رو با شوهرش نگه داشت، اصلا معنی نداره قربونه. نه اینا تصورات تخیل شما. بله شما با این ازدواج موافق بودید یا مخالف؟
من دخترم چون دوست داشت، بله منم موافق بودم. دخترم البته خیلی خواستگار داشت، همه رو اینجوری زب در میزد، همه رو یه دونه بهانه میگرفت. اصلا من دیگه نگران شده بودم، ازدواج نمیکرد، با همه حقیقتش صحبت میکرد. بعد اونا میخواستن بیان خواستگاری، میگفت نه. ولی با این که همکارش بود و دید موقعیتش خیلی خوبه دیگه، با این که موافق ازدواج بوده، منم حقیقت مخالفت نکردم. من هم میبینم پسر خیلی خوبیه.
نه پسر خیلی خوب، سر چه چیزایی با هم اختلاف داره؟
دخترم همون استرس داره، دخترم همون اصلا قدرت همه فکر و رئیس ریاست میخواد این باشه دیگه. کلن اون بیچاره میخواد نظری نداشته باشه و اونم خیلی کوتاه میاد. اینجوری دخترم حقیقت سازگاری با این، یعنی زندگی کردن با این خیلی سخته. حقیقت رو منم هم من همه صحبت های شما رو گوش میدم، بعد همونی که میفرمایید خشم و نمیدونم چی با من خیلی داره. نمیدونم حالا چجوری من اینو تربیت کردم، چجوری شده که یعنی من هم از جانب پدرش بهش محبت میکردم، چون از پدرش رو کلن زیاد محبت ندید. پدرش دو تا پسرش رو خیلی دوست داشت، اصلا علنا نشون میداد. اون که من مجبور میشدم از بچگی، از وقتی که دنیا اومد مجبور میشدم که من مثلا فکر میکردم که دارم جبران شوهر منم میکنم، بیشتر محبت کردم. چی که یه خشمی داره آقای دکتر نسبت به من، خیلی آزارم میده.
خب آخه عزیزم خیلی. نه اولا بچه ها بدون این که تقصیری کسی باشه، احساس رو این است که اگر دختران پسران به خاطر مادره، برای که از شکم مادر آمد. دوم این که شما ماشاءالله خیلی پنهانکار خوبی هستید، یعنی یه بولدوزری هستید که صداتون در نمیاد ولی از رو آدم رد میشید، یه ذره آدم زرنگ نباشه له میکنید. استعفا بدید عزیز. شما بچهاتون اونور 30 سالن تحصیل کردن، دانشگاهی ان، ازدواج کردن، ولشون کنید دیگه. حالا هی صبح تا غروب شما بخواید زندگی اونا رو نگه دارید، کار دست خودتون میدید و شدنی نیست عزیز. من بارها عرض کردم، من الان 37 سال تو لس آنجلس هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان. معناش هم نیست که بعد فکرشون غلطه یا بده یا حرفی که میزنن درست نیست، حضورشون مسئله است، چه رسه به دخالتشون. نه برید از صحنه بیرون، کاری به کار بچه‌ها دیگه نداشته باشید. بیخودی هم فکر نکنید شما زندگی اونا رو نگه داشتید، آخر کار متوجه میشید زندگی رو نگه نداشتید، بعدم همه سرزنش‌ها متوجه شما میشه. ولی حالا اینجوری که پسرتون گفت، خواهرش داره میره حالا دکتر، امیدوارم دکتر بتونه هر دوشون رو کمک کنه. ضمناً شما هم با کارشون کاری نشه باشید، نه با بچه اونا، نه با سفرشون، و نه با سفر پسرتون. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، شما هم یه ذره آروم بگیرید. به علاوه من و شما به عنوان پدر و مادر کار و کوششمونو میکنیم، شد شد نشد نشد دیگه، ولی ادامه که نمیدیم، اصرار که نمی کنیم. بعدم تو دنیای امروز بچه ها با این سن و سال احتمالاً به کسی که خیلی جدی گوش نمیدن پدر و مادر. اینی که شما هم خودتون رو بازنشسته کنید و فعلا حقوق بازنشستگی رو بگیرید، آهسته بشینید، بذارید ببینید بچه‌ها چی میکنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دستتون درد نکنه. قربونتون برسم من.
مرسی از من. متشکرم. خدا نگهدار. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
آیا می‌دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه‌ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می‌گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه‌ریزی تراست و وصیت‌نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که رادیو همراه روز یا شب یا شنبه شب 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان رو با حضور جمعی از هنرمندان برپا خواهد داشت. بنابراین شنبه 10 اکتبر از ساعت 8-11 شب در سابون تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان برپاست. درباره برنامه و مطالب مربوط به اون در اطلاعیه‌های بعدی آگاهی‌های لازم رو به اطلاعاتون خواهیم رسون. همچنین یادآور میشم که روز یک شنبه 26 جولای در اورنج کانتی در شهر ایرواین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو دارم از ساعت 4-7 بعد از ظهر، و کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و یا بیمار رو از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. در طول در حقیقت گفتگوهای بسیاری از جوامع آدم‌ها دو نوعن، یا سالمن یا بیمار، ولی به نظر من آدم‌ها از نظر روانی سه نوعن، یا سالمن یا بیمارن و یا نرمال. نرمال کسی است که با نظام ارزشی و هنجاریه جامعه خودش سازگاری داره، ولی از اونجایی که نظام ارزشی و هنجاری بسیاری از اوقات بیمار و گرفتار و در حقیقت از هم پاشیده هستن، داشتن اون صفات و ویژگی ها انسان رو به سلامتی نمیرسونه، به نرمال و عادی بودن مانند بقیه میرسونه، ولی معنای سلامت نیست. درست مانند همین تیپ مهرطلب. تیپ مهرطلب در جامعه ایران پذیرفته شده است، پسندیده است. شما اگر بخواید بر توده مردم شما رو دوست داشته باشن، باید مهرطلب باشید. یعنی باید همون گونه که شنونده عزیز قبلی صحبت کردن، به گونه ای اوضاع رو وانمود کنید که مطابق میل و خواسته اونها عمل کنید. این تیپ مهرطلب تیپیست که اولاً مطلقاً به مهربانی باور نداره و دوم ابداً مردم رو دوست نداره، چون خودش رو هم دوست نداره و ناچار وحشتی که از مردم داره او رو به اینجا میرسونه و میکشونه. ولی وقتی که 60-70% مردم ایران گرایش های شدید یا متوسط، نه تا خفیف، خفیف که ای بسا بیشتر درصد رو در بر میگیره، گرایش های مهرطلبی دارن، شما در ایران اگر مهرطلب نباشید، اگر لیلی ولارای مردم نگذارید، اگر تعریف نکنید، کامپلیمان ندید، تظاهر نکنید، تعارف نکنید، فریب ندید، از حق و سهم خودتون نگذارید، که به عنوان آدم خودخواه پذیرفته میشید. و به همین جاست که من سه تا تیپ نرمال رو میشناسم. مهرطلب، برتری طلب، عزلت طلب. این تقسیم بندی من نیست، از قدیم بسیاری اون رو دادن، ولی تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال و بیمار اون رو میشناسیم و گفتگوی من در این کنفرانس 24 ساعته درباره شخصیت سالم و نرمال و بیمار هست که از سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7-10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و مانند 28 سال گذشته ورودی این کنفرانس 24 ساعته فقط $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه، خوب جانم.
از ایران زنگ می‌زنم، می‌دونم که یک ساعت قطع کنم و همین دن تونتون حرفامو می‌زنم. بعدم دو هفته که نبودین خیلی جات مخالی بود، برای اینکه من ایرانم، ولی حس میکنم جای خالی شما رو.
لطف داری عزیز جانم، بفرمایید.
و از راه دور از دستتون میبوسم. آقای دکتر، من یک ماه پیشم به شما زنگ زدم، خیلی حالم بد بود که نتونستم تو خطرمش گریه میکردم، نمیتونستم صحبت کنم و یه دکتر روانشناس رفتم و آنتی دیپرشن گرفتم، خیلی بهتر شدم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که هیچ چیزی نمیتونم بخورم به جز مایعات و دکتر رفتم و این گفتش که مغزت رب داره، تو اصلا
مشکل جسمی یا مثلا معده روده یا هر چیز اشکال هیچی نمیبینیم، فقط مغزیه که تو مثلا میگی که نمیتونم هیچ کنم و واقعا نمیتونم. یه چیز جامد اگه بخورم ببخشید معذرت میخوام بالا میارم، من همش فقط میتونم مایات بخورم، مثلا مثل آب، آب میگه فلان.
حالا یه سوالی ازت دارم عزیز، البته نمیدونم تلفن یه ذره خشخشی داره، به من بگو چقدر تو زندگی محدود و مقید بودی و مجبور بودی ساکت باشی و حرف نزنی؟ چون این احساس خفگی از این جهتی که فکر میکنی اگر غذایی که سفته بخوری احتمالاً در گلوی تو گیر میکنه، خفت میکنه. میخوام ببینم. خب همین، ببین عزیز، بنابراین برمیگرده به یک کسی که از نظر روانی به این نتیجه رسیده که من باید برای زنده موندنم خفه خون بگیرم، و حالا این راه یه ذره با هم مخلوط شده با اون چیزی که، البته تاثیر داروی ضد افسردگی ممکن است 4 هفته بعد شروع بشه، ولی معمولا 5 6 هفته وقت و احتیاج داره، بنابراین تو یه مقدار اگر به خودت فرصت بدی حتما حالت بهتر میشه. و حالا مگر واقعا تنها چیزی که باید بخوری باید به صورت مایع باشه؟ خب این کارو بکن عزیز، یعنی همه چیز رو فعلا به جنگ خودت نرو، یعنی تو از طریق جنگیدن به جایی نمیرسی، بپذیر بگو
نه. من اصراری هم ندارم که جامد بخورم به خاطر اینکه اذیت هم میکنه، ولی مثلا من فقط مایات میشم بخورم، چیزی از گلوم پایین نمیه، واقعا انگار گلومو بستم. و من خواهی تو یه مشکلی که دیگه دارم، من نمیدونم یادتون هست که من یه دختر 14 ساله دارم که من MS هم دارم و مثلا یک ماه خوبم، یه پشتر اثری که به وارد میشه مثلا از کمر به پایینم بیهست میشه، باید یه هفته مثلا فقط 5 روز استراحت کنم. و دخترم تازگی ها اصلا به هم محله میشه، میگه که من تا سینگل مام هم هستم، جدا شدم 14 ساله دخترم نگردم، میگه من خسته شدم، من منو ببر بیرون، من میگه نمیتونم رانندگی کنم برن چون MS دارم، دوبینی دارم، من نمیتونم درایف کنم ببرم تو بیرون. و مثلا میزنه با من بد رفتار میکنه، میگه خسته شدم از مریضی تو، در حالی که تا پارسال اینجوری نبوده.
حالا ببین عزیز، چون من نگران قطع تلفنت هستم، ببین عزیز، خب بهترین کار اینه که یه شبکه ای از دوستان یا یه دختری و مادرش رو راضی کنی که دختر تو با کنار اونا باشه. من حرفی که اون میزنه متاسفانه درسته، این که تا پارسال میتونستی یه جوری تو رو بفهمه، بپذیره، تحمل کنه، خب الان تحملش سر آمده، بعد سنش هم رفته بالا، بعدم هر کسی از مریضی خودش هم خسته میشه، چرسه از مریضی دیگه. و بنابراین تو
میگم، ولی منم خب نمیخوام که هیچ کس نمیخواد مریض باشه اینطوری، ولی خب من دست خودم
باید. نه عزیز، نه، ببین اون که تو نمیگه تو مسئول و مقصری، او حرفش عبارت از این است که حال تو منو اذیت میکنه، تو که مسئول مقصر مریضی نیستی. نه اونو میفهمم، ولی آخه اونم تو بفهم، به همین جهت است که تو تنها راهی که داری، که البته شاید با اون مسئله داری، دخترت رو باید آزاد بگذاری، با دخترای دیگه باشه، از مادرای دیگه بخوای که به نوعی سرپرستی دخترت رو وقتی کنار دخترشونه، که اونا هم دلشون میخواد چنین باشه، به عهده بگیرن. ولی این که تو
اتفاقا همچین دوستای خوبی داره که مادرشون تقبل میکنن وقتی من حالم بعد مثلا مارا دخترم میره پیششون ساعت ها که این حالت بعد منو نبینی، چون من وقتی حالم بعد واقعا انقدر درد دارم و یعنی نمیتونم هیچ کاری بکنم، فقط دارو میخورم و میخوابم، ولی وقتی خوبم میخوام جبران کنم، میبرمش بیرون فلان، هرچی از دستم واقعا برمیاد میکنم. و اون دفعه من از به شما گفتم که اطرافی ها خیلی اذیتم کنم، مثلا مامانم میگه تو توهم داری، اینا درد نیست، خودت این کار میکنی که مثلا به خودت.
حالا مادر، ببین عزیز، ببین عزیزم، من تو
نه.
آره مادر رو ولش کن، مادر وقتی این حرفا رو میزنه فقط اونو به حساب نادانی خودخواهیش بگذار، تموم شده.
بله من حرف شما رو گوش دادم و قطع رابطه کردم و انقدر راحتم الان، انقدر راحتم، این انقدر حرف شما روی من تاثیر گذاشته که من اصلا هیچ حرف هیچ کس برام مهم نیست، فقط خودم مهمم و نگیتم این نگران دخترم هستم که خب
بالاخره اونم من مادرشم، هرچی هم که بگه من خسته شدم از تو فلان، بالاخره گوشه ذهنش نگرانی داره که مثلا
من. نه بذار من تو رو تصحیح کنم، گوشه ذهنش نگرانی تو رو نداره، بیش از دو سوم ذهنش نگران توه. ببین عزیز، فقط کاری نمیتونه بکنه، بنابراین ابدا حال بد او در ارتباط با تو هیچ نشانه هیچی نیست. تو گوشه ذهنش نیستی، تو دو سوم ذهنشی. اشکال کار نیست که دختری است مثل یه پرنده است که میخواد پرواز کنه و یه کسی پرشو گرفته و تو دستش گرفته و بنابراین اون گرفته. اینکه تو حالت که خوب میشه میری باش و هر کاری میتونی بکنی، برای خودت هم خوبه، برای اونم خوبه، ولی روزی که حالت بده او رو آزاد بگذار عزیز. تو باید بپذیری که حتی اگر ضرر و خطری، متوجه دخترته، بیشتر از اونی که از آزادیش باشه از محدود کردنش. بنابراین بی خودی
من محدودش نمی کنم. در این موازه که حالا مدد خواهش میکنم از مادرهای دوستای خوبی هم داره که مثلا ما را بره پیششون من چند ساعتی حتی شب بمونه اونجا.
بسیار فکر خوبی عزیز، ببین همینقدر که او آرام باشه، همینقدر که او خوب و خوش باشه، حال تو هم بهتر میشه، فشار تو هم کمتر میشه، حتی بیماری تو کار دستت کمتر میده عزیز. تو باید بپذیری که چاره‌ای نداری جز این که به دختر اطمینان کنی و امیدوار باشی که از او بهترین در بیاد. و به این خاطر که عزیز کاملا او رو آزاد بذار، حتی هیچ فکر بد و منفی هم نکن، مادام که با دوستاشه و مادام که حتی پدر و مادرای اونها مواظب هستن یا نیستن اصلا برای من فرقی نمیکنه، حداقل یک کسی بی خودی رنج نمیبره و از پا در نمیاد. تو هم باید بپذیری که هیچ گناه و تقصیر متوجه تو نیست، ولی گناه و تقصیری هم متوجه کسی نیست که از حال و شرایط تو مثل دخترت ناراحت میشه. اونا رو هم باید فهمید، یعنی اشکال کاری نیست که همه حق دارید، اما متاسفانه چیزی وجود نداره که آدم به شما صاحبان حق بده عزیز.
مثلا آقای دکتر وقتی که میخوابه، من چون جلوش نمیخوام نشون بدم که حالا وقتی میخوابم میگم آخه مثلا این چه گناهی کرده که من مریضم، نایمده به این دنیا که من رو ببینم یه مادر مریض. و
خب ببین عزیز، حرفت حسابیه، ولی بذار به تو یه چیزی بگم. ما تو دنیایی هستیم که هر چیزی که درست میشه خراب میشه. چشمی که داریم میتونه حتی به این دنیا بیایم نابینا یا بعداً نابینا بشیم. این واقعیت طبیعت. دختر تو هیچ گناهی نکرده، فقط بدشانسی آورده. یعنی یه دختری بوده که در یه خانواده‌ای به دنیا آمده که پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر بعداً گرفتار شده و بیمار شده و موانع و محدودیت‌های براش به وجود آورده، مثل آدمی است که بد آورده. من از کنار ساختمونی رد شدم، سنگی از بالا خورده به سر من، سر من شکسته یا مشکل خونریزی مغزی پیدا کردم، فلج شد. من نه گناهی کردم، فقط در یه لحظه‌ای که نباید اونجا میبودم اونجا قرار گرفتم و اون سنگم به سر من خورده عزیز. دختر تو هم اینجا هیچ کس گناهکار نیست، هیچ کس مسئول نیست، هیچ کس مقصر نیست. طبیعت بی خود عزیزم، بی خود. یعنی من اگر فرض اینها رو داشتم در ارتباط با فرزندم، من فقط در حدی که آزادم مسئولم. من اونجایی که آزادم مسئولم، اونجایی که من گیر و گرفتارم مسئول نیستم، سر تازه طلبکارم هستم. بنابراین اگر یه روزی قرار شد من از تو دفاع کنم، طلب تو رو از خدا و طبیعت میخوام، همچنین طلب دخترتو، ولی شما نه مسئولید نه مقصر عزیز. علت هم این است که هیچ احساس گناهی به هیچ شکل و فرمی نباید بکنی، چون تو خودت موجب هیچ موضوع و مسئله نیستی. باز جمله‌مو تکرار میکنم، ما در چارچوب و حریم آزادی مسئولیت داریم که این کار یا اون کار رو بکنیم. من الان چه آزادی دارم که نفس بکشم یا نکشم؟ من چه آزادی دارم در این که فرض کنید در لس آنجلس الان باشم یا یه دقیقه دیگه در تهران باشم؟ همچین امکانی ندارم عزیز. من مقیدم، برای که دنیای قید، دنیای محدودیت و قواعدی برش حاکمه. تو با بیماری، با شرایطی داری هیچ مسئول نیستی. سهله، نه تنها تو کسی رو قربان نکردی، خودت یه قربانی هستی، برای که ماجرای رنج و درد تو برای خودش سر جاشه، اما درد و رنجی که به خاطر فرزندت میکشی اون مضاعف شده با آنچه که تو داری عزیز. بنابراین تو حتی به خاطر بیماری خودت و ناراحتی دخترت باز طلب کاری، یعنی اشکال کار اینه. و به همینجاست که اگر یه روزی بنده قراره حالا نمیخوام در اذیت کنم، گریبان طبیعت رو بگیرم از این طبیعت کجمداره لعنتی. پرسش من این است که چرا اینقدر شرایط رو اینگونه درست کردی؟ ولی پاسخونم روشنه، یه دنیاییست که باید به وجود بیاد از بین بره، و در از بین رفتن هم جزئیات هست هم کلیات، هم من ممکنه چشممو یا دستمو از دست بدم، هم ممکنه جانمو از دست بدم، و بنابراین اونم قاعده طبیعتیست که درست شده. حالا اینو بهتر میتونستن درست کنم فکر میکنم، ولی به عقل منم غیر از این نمیرسه. بنابراین خودتو مقصر مسئول هیچ چیز ندون، احساس گناه هم به هیچ وجه، به هیچ وجه. گفتم گناهکار اون کسانی هستن، اگر هستن، که اینا رو به تو تحمیل کردن، نه به خاطر کاری که تو نمی‌کنی. اونایی که پای منو شکستن مسئولن، نه اینکه من این حالا که با پای شکسته نمیتونم حرکت کنم مسئول حرکت نکردنم باشم. اینه که بی خودی خودتم اذیت نکن عزیز، با تو طبیعت بد کرده حتما، و امیدوارم فقط اوضاع برات کمی بهتر بشه، امیدوارم دخترت خوشحال شاد باشه و زندگی کنه و رشد کنه، و اگر او همه اون جنبه‌های مثبتی رو که میخواد و به دنبالش هست رو پیدا کنه، تو هم میتونی به مقدار زیادی آروم بگیری و خودتو اذیت نکنی. به هر حال مواظب خودت باش، اگر مطلب و موضوعی بود یه وقت دیگه خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم. عزیز
خیلی ممنونم،
مرسی عزیز،
خیلی دوستتون دارم،
مرسی از محبتت عزیز، مواظب خودت،
خدا
نگهدار، خدا نگهدار عزیز. چنگ و نجمند با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی. خوشبختی و موفقیت. یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی 40 دلار و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999. 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد
با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد اینرول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
شما یه قهر نکردید، من در خدمتتونم جان.
الو سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا مزاحمتون میشم. یه وقتا مشکل استراب داشتم که نمیذاره درست به کارمو، یعنی کارم ریسرچ رو نمیذاره به کارم برسم. این وقتا یعنی به خاطر استراب آدم و تمرکزم مزاحمتون میشم، ازتون کمک میخوام واسه اینکه تشخیص بدیم مشکلم چیه.
چند سالتون هستی؟
من 31 سالمه، دکتر فیزیک پزشکی دارم، الان مشغول پست‌داکم، 7 سال خارج از کشورم، به زودی میام آمریکا واسه اینکه پست‌داک بعدیمو بگذرونم توی میشه گفت بهترین دانشگاه دنیا. و الان یه مقدار استرابم اینه که با این همه استراب و عدم تمرکز ترسم نتونم از پس خانم بر بیام. یه خانواده 4 نفره دارم، برادرم 3 سال ازم بزرگتره، 6 سال با یه آقای تو رابطه بودم و الان نزدیک به 1 ساله که با ایشون ازدواج کردم. اجازه میده یکم از بچگیم بگم؟
آره عزیز، من فقط بهت بگم 13-12 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد ببین چه میکنی.
یه کلکسیون بیماری روانی دارم، تو هم خانواده پدری هم خانواده مادری، در این حد که بیمارستان بستری بودن از 2 تا خانواده توی لول عمو خاله و دایی، ولی اسکیزوفرنی ندارم. میدونم زایمان مامانم سخت بوده، بچه که بودم در یعنی موقع تولدم در رفتگی مفصل داشتم، یعنی که مثلا 1-2 سال اول زندگیم احتمالاً درد داشتم. تمام بچگیم تا 7-8 سالگی گوشزده عفونی داشتم، چند بار جراحی کردم گوشمو. وقتی بچه بودم خیلی به شکل غیر طبیعی آروم بودم، جوری که میخواستن ببرنم واسه تست که ببینن عقب افتادم یا بیماری دیگه ای دارم. یعنی اون چیزی که مادرم گزارش کرده اینکه مثلا 5 ساعت میشستم با یه عروسک بازی میکنم بدون اینکه حرف بزنم و همونجا خوابم میبرده. بعد از وقتی که مدرسه میرم خیلی تغییر رفتار ناگهانی داشتم. مدرسه مامانم میخواد بابت اینکه من خیلی شلوغم مدرسه رو به هم میریزم. تقریبا تا دوره 12 سال مدرسه خیلی کم کلاس میرفتم، تو معلمات ترجیح میدادم من نرم سر کلاس. از اون وقت هم چه شاید اول بودم مشکل نداشتن که من نرم، معمولا تو خونه بودم، یا اخراج میشدم یا خودشون میگفتن برو نماز خونه بخواب کاری کن، ولی سر کلاس نیم. هیچ وقت هم مست نمیگرستم، همیشه از وقتی یادم استراب مشقامو داشتم. در این حد استراب داشتم که یه سال کنکور ندادم و پسکرم استرابش خیلی اذیتم میکنه. الان اینجوریه که نمیتونم بشینم کار کنم، من باید تمرکز کنم و کارم کنم فکریه، تا وقتی کار غیر فکری مثل ظرف شستن یا کار دیگه هست انجام میدم، ولی وقتی باید بشینم و فکر کنم، فیسبوک باز میکنم، رادیو گوش میدم، نمیدونم هزار تا کار میکنم ولی کارمو نمیکنم. بعد این منو میندازه توی حلقه معیوب، چون که کار نمیکنم بیشتر مضطربم، شب و کابوس میبینم. بعد اصلا نمیدونم آدم تندیم، با دوستام شدید حرف میزنم، میخوام کمکم کنیم واسه تشخیص.
اینه که متاسفانه بهره هوشیت خیلی بالاست عزیز. من فکر میکنم ای بس راحت با 150 و 160 و اینا باشه و هوشت تو رو نگه داشته. احتمال این که کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی داشته باشی نیست، اونو بعید من، ولی احتمال منیک دیپریشن هست عزیز، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، برای که توانایی ذهنی فوق‌العاده داری. به من بگو که روابط اجتماعی یا با دوستای دخترت چگونه بودی و هستی، چقدر با آدم ها میتونی راحت کنار بیای، یا تو خلاصه باید جواب بدی.
خیلی معروفم به این که اصلا مهره مار دارم و هزار تا دوست دارم و خیلی خوبم، ولی به خصوص توی 6-7 سال اخیر احساس میکنم آدم ها خیلی ظاهری هم دروغ میگن، بعد اینکه این همه چیز رو راجبشون میبینم دیگه نمیتونم اون لذتی که مثلا زیر 18 سال بودم بیشتر دوست داشتم دوستامو. الان دوستامو کمتر دوستم ولی بازم آدم اجتماعی هم مهمونی زیاد میرم.
دوم چقدر درگیر ورزش بودی اگر اصلا بودی؟
نبودم.
سوم این که الان با همسرت اگر ایشون بیاد رو خط دوتا ویژگی خوب تو رو چی میگه؟ نه در جهت زندگی اونقدر زناشوی، این دختر خانم این دوتا مشخصه خوب رو داره.
میگه که کرینگ، مهربونه، باهوشه،
خوشگله. همونی که دروغ میگه. بریم سراغ اون چیزی که بده. دوتا چیز بده تو رو چی میگه عزیز؟
میگه تو خونه خیلی استراب میاری، هیچ وقت من نمیدونم صبح، چون خیلی وقتا کابوس میبینم و صبح با حال بدی دارم، چون هیچ وقت همچه منتظرم ببینم چجوری.
آخه بیقراری شما رستلسی عزیز، حالت بیقراری داری، استرابه رو داری ولی با بیقراری همراهی. نه ببین عزیز، شما بهره هوش فوق‌العاده داری، توانایی ذهنی خیلی خوبی داری، تو زمینه هنر و موسیقی اینا که هیچ وقت نبودی.
نه.
هیچ وقت فکر میکنی در اون زمین ها ممکنه یه توانایی هایی داشته باشی و استعدادی؟
نمیدونم، من هیچ وقت وقتی بچه بودم کلاس نفرست بودم دیگه، بعدشم بزرگ شدم خیلی درگیر.
الان رابطت با همسرت چطوره؟
خیلی خوب.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بعد متوسط؟
خیلی خوب.
شما بعد از اینکه درست تموم شد میخوایی چی کار کنی؟
اونم هنوز نمیدونم. من الان احتمال این یعنی کارم داره درست میشه که برم هاروارد، احساس من اینو باید حتما برم چون تو سیویم خوبه، یا اسم هاروارد حداقل بشه و تصمیم بگیرم که میخوام تو محیط آکادمیک بمونم یا برم تو این دستی.
نه به نظر من توانایی برای ارائه خودت فوق العاده خوبه، یعنی معلم خوبی میتونی باشی اگه بخوای. ببین عزیز، من فکر کنم تعجب نکن، شاید یه دارو بتونه اصلا مشکل تو رو حل کنه. هیچ وقت تا به حال دارو خوردی یا نه؟
من یه بار رفتم یه دکتر، خودم کانوینسش کردم که ADHD دارم، چون خودم فکر می‌کردم عدم تمرکز دارم. بعدش خواستم بهم ریتالین بده، ولی اون موقعی که خوردم یه مشکلات خیلی جدی زندگیم داشتم که الان اصلا یادم نیست که اصلا اون چی بود. فقط خوردم که بتونم برم سر کارم و کار کنم.
البته شاید یه چیزی مثل ادرال یه جور دیگه به تو جواب بده، اونو میتونی ببینی چی کار میتونی بکنی. من معتقدم عزیز، ماجرای تو که تو رو از صحنه بیرون ببره، مثل آدمی هست که خوابش میگیره یا تشنه میشه یا گرسنه میشه و هیچ ارتباطی به توانایی هاش نداره، برای شما هم این گونه است. و به همجاز که چیزی که شما شاید بتونه یه مقدار تعادل بیوشیمیاییتون رو برقرار کنه داروه. یعنی من فکر میکنم شما ADD نداری، ADHD نداری، اون استراب و زمینه شاید افسردگیه که شما رو به اینجا میبره و یا حالتهای منیک یا شیدایی است. چرا راجع به منیک دیپرشن میدونید؟
میدونم یکم. ببینید، من چیزی که فکر میکنم ممکنه ADHD داشته باشم، میتونم به حرف آدم ها دقیق گوش نمیدم وسط حرف رو، حتی برام مهمه وسط
نه 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 علتش این است که برات جالب نیستن ازم، اونا حوصله تو رو سر میبرن. مثل اینکه تو بگی من پشت فرمونم حواسم به رانندگی نیست، برات عادی میشه. آخه یه چیزی تو یه مقدار جان
ببخشید، یه مسئله دیگه ای که دارم اینه که احساس میکنم مدام باید درگیر باشم. یعنی نمیتونم که بشینم، مثلا نمیفهمم آدم مثلا چیزی تو هوا قیما میشینم، من یا باید رادیو گوش کنم یا باید موزیک گوش کنم. و وقتی مثلا من همسرم خونه است و اون کار اونم ریچارج کرده، وقتی داره کار میکنه راحت تر برام کار کردم دیگه بشینم.
تو آخه حالت منیک عزیز، اون حالت نه، اون حالت منیک، حالت شیدایی و سرخوشیه توه. به این پر انرژی پر نیروی، اگر مثلا فرض کنیم یه مدتی بشه که 3-4 ساعت بخوابی، هنوز میتونی راحت سروایو کنی و زندگی کنی؟
نه اصلا، یعنی همیشه پرخواب.
چقدر میخوابی؟
پرخواب یعنی 8-10 ساعت باید بخواب.
یه یه ذره حال انشتن رو داری، اونم 12 ساعت نمیخوابی نمیتونست کار بکنه.
فقط همین
هم به انشتن رفته. نه شاید شکل رو ریخته تم که گفتی خوشگلی رفته. برحال ببین عزیز، پرسش دیگر از من اینه که ADHD داری؟ به نظر من نه. به من میگی نه، به من میگی بسیار توجه و تمرکزت به هم میریزه، آره، ولی به دلیل استرابته و به دلیل افسردگیته، چون تای وجود تو افسردگی و استرابه نشسته، جنگ تو با اوناست. ببین عزیز، شما مثل دوچرخ سواری میمونی. ببین مردم دنیا همه موتورسیکلت سوارن، خب، و بنابراین یه ذره دستشون تکون میدن، گاز رو میگیرند و میرن. تو دوچرخ سواری، تو دائما باید پا بزنی، تای پا نزنی میافتی. این اون تفاوتیست که بین شماست و بقیه، و همینه که یه ذره قوی و نیرومندت کرده، برای که بقیه لم دادن روی موتورسیکلت یا موتور و میرن، تو تمام مدتت پا زدی و اینقدر تون پا زدی که از موتورسیکلت هم جلو افتادی. بنابراین توانایی های فوق‌العاده داری و به همجرد است که یه مقدار آسیبایی هم کنارت هست. به نظر من یه تشخیصی باید روی تو داده بشه، اما این تشخیص تشخیص یه مقدار کلینیکال و مصاحبه‌ای نیست. من معتقدم که اگر یه جایی بتونی یه QEEG بگیری که در حقیقت یه نوع عکس برداری مغزته، خیلی این چیزها رو نشون میده، یا یه تست تووا رو بگیری. تست تووا ADD و ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالیتی رو نشون میده و گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس. ببین میتونید تست تووا رو اونجایی که هستید بگیرید، اگر اومدید امریکا که اینجا هست، اونجا هم حتما هست، یعنی تست تووا، اون تست رو TOVA، تست تووا رو بگیرید یا QEG رو بگیرید، و اگر تشخیص دادن و حرفی زدن و اینها که هیچ، اگرم این کار کردی فقط من از سر کنجکاوی یه یادداشتی بگذار روش، اینو برای من کپیش رو بفرست. نمیخوام بگم من نظری میخوام بدم راجب اون، ولی من دلم میخواد ببینم یه آدمی با ویژگی های شما کجا ایستاده، و به نظر من رو خودت حساب کن. اصلاً نگران نباش عزیز، برای که به نظر من این حال شما هم از این که استراب باشه، افسردگی باشه، شیدایی باشه، بیقراری باشه، ADD باشه، ADHD باشه، کاملا با دارو همه اینا قابل کنترله، در حدی که میتونه شما رو به راحتی از آزمونهایی که در مقابلت هست به خوبی و خوشی بگذرونه.
ولی این تستا مشکل نیست که من برم تو آمریکا به زبان انگلیسی بدم؟
نه نه نه، تووا اصلا نیست، QEG اصلا نیست، تووا اصلا یه بازیه به یک اعتبار در قد دستگاست و کامپیوتریه، اصلا هیچ چیز زبان نداره عزیز، حتی هر کشوری هست. شما کدوم کشور هستی؟
من الان سوئیسم، ولی کمتر از 7 روز دیگه میام آمریکا.
کجای امریکا؟ میرید بوستون دیگه؟
بله.
من دوم نوامبر، دوم اکتبر واشنگتن دی سی کنفرانس دارم. ببینید اگر شد با همسرتون بیاد، من دلم میخواد ببینمتون. جمعه دوم اکتبر اونجا هستم، بیاید یه ذره. اگر اینا رو هم اونجا بگیرید بیاریتش، خیلی خیلی کمک میکنه. حیفتون عزیز، شما یه ذره، نمیخوام این حرفو به صورت بی خود بزنم، یه بویی از نوعی انحرافی از نبوغ دارید، بذارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه.
ممنون آقای
دکتر، خوشحال شدم با صحبت.
شما شنونده دیگه هم دارید، من
بیشتر از وقتتون رو نمیگیرم. نه، من متاسفانه باید خدافیزی کنم، به اون عزیزم نمیرسم، از این بابت هم متاسفم، ولی دوستای قبلی رو نمیتونستم راه کنم، برای که بد جوری جان.
یه سوال بپرسم، چرا فکر میکنید ADHD ندارم؟
برای که ADHD به اینجا نمیرسیدی.
خب شاید خیلی سعی کردم، یعنی من همش فکر کنم من خیلی سعی،
آخه عزیز
سعی یعنی که نه که خیلی درس خوندم،
نه،
ولی اون ساعتهایی که نشستم خیلی با سختی نمیدونم.
باشه، نه نه، شما با پاتون نمیتونستید انقدر تون راه برید، با دستتون ببخشید. شما آخه ADHD اگر سنگین باشه است، به نظر من یا خیلی غیر عادی هستی، به هر حال یه جور دیگه ای هستی. نه، من دلم میخواد QEG یا تووا رو تستش رو بگیرید، اگر اونو بدید همه اینا روشن میشه. برحال خوبید، حالا اگه زحمت دارید ایبی نداره، میارزه. مواظب خودتون و همسرتون باشید.
ممنون، متشکرم.
خوشحال شدم. مرسی عزیز. شنگ رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی.
310-855-71-71 با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Puzzle Man present.
هر شب فکرم با فکرت درگیره، گمون کنم دیره، قلبم داره میره. هر روز هر شب چشمم تو خاطر خامه، همیشه با همه نفسم میگیره. حتی دیگه یه ثانیه نمیشه بذره بدون تو. عشقم همه چی بازه، من عاشقت شدم به جون تو، به جون تو. هر لیلم من باز دوباره داره تو چشمان میباره. تو بگو به من چی میدونی از درد این شنین کاره. یکی یکی حرفات با برم چیز قام قصم خیلی کم شد. تو خفی خواب آمن میدیدم که دل تو عاشقم شد.
چنین خوره یکی که از پس با برم شد همه قصم خیلی کم شد.
بودن رویام این روزا تو تنها من تنها آخه بگو چرا تیک تیک ساعت خونه هیچکی نمیدونه یه قلب دیوانه شد عاشق شما وقتی تو منو دوست داری من تو رو دوست دارم دوریم چرا عشقم با عاشقی میتونه یه دفعه عوض بشه دنیای ما دنیای ما برو نیرم من باز دوباره داره تو چشمام میباره تو بگو به من چی میدونی از درد این شنین کاره یکی که حرفت با برم شد همه غصم خیلی کم شد آخه توی خواب آمن میدیدم که داره تو عاشقم شد برو نیرم من باز دوباره داره تو چشمام میباره تو بگو به من چی میدونی از درد این شنین توی خواب من دیدم که دلت تو عاشقم شد
من به تو مجبورم